کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان‌آفرین. عزیزان همراه، سلام و درود ما را بپذیرید. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید برای شنیدن مباحثی در فرهنگ و هنر و ادبیات. از منظر متفاوت به مقوله بهار می نگریم. بهار از منظر مولانا جلال الدین محمد. دکتر ایرج شهبازی از این موضوع سخن می گوید.
ادبیات فارسی از چشمانداز بهار خیلی ادبیات دلنشینی است و از این حیث اگر مورد بحث و بررسی قرار بگیره، ما چیزهای خیلی عالی میتونیم از ادبیات فارسی استخراج و استنباط کنیم. اگرچه غالب شاعران و عارفان ما به فصل بهار در واقع علاقه نشون دادن، اما بعضی از عارفان مثل مولانا این عشق رو خیلی زیادتر به بهار نشون دادن و به نظرم چند جلسه اگر ما درباره بهار از نگاه مولانا صحبت کنیم باز هم جا داره. یعنی حرفای ایشون درباره بهار انقدر متنوع و عمیق و گسترده است که واقعا جای کار خیلی زیاد داره. من یه مقدمه خیلی کوتاه رو عرض می‌کنم و بعد میرم به سراغ بهار از نگاه مولانا. اون نکته اینه که از نظر عارفانی مثل مولانا همه موجودات جهان نطق دارن و سخن میگن و حرف میزنن و این حرف زدن و سخن گفتن پدیده های طبیعت هم به شکل زبان عبارت اتفاق میفته، هم به شکل زبان اشارت. مولانا در یک تیکه خیلی زیبایی در مثنوی میگه این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کرده اند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوشستش عبارت میکنند، با زبان سبز و با دست دراز از ضمیر خاک میگویند راز. یعنی پدیده‌های طبیعت، درخت‌ها و سایر موجودات طبیعت هم با زبان اشارت با انسان‌ها صحبت می‌کنند و هم با زبان عبارت. نکته‌ای که می‌خوام در اینجا روش انگشت تأکید بذارم اینه که شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های دنیای مدرن و دنیای سنتی دقیقاً در همین جا باشه. از منظر انسان سنتی، بدون هیچ گونه ارزش‌گذاری در واقع میگم سنتی، پدیده های طبیعت دارای شعور و آگاهی و راز هستند. اما از منظر انسان مدرن، کسانی که واقعا به تمام مبانی مدرنیست در واقع اعتقاد دارند، از طبیعت افسون زدائی و راز زدائی شده. از این جهت برای انسان جدید پدیده های طبیعت دارای شعور و آگاهی نیستند. برای انسان جدید پدیده های طبیعت صرفا یک سری مواد خام که فاقد آگاهی و شعورند هستند و ما میتونیم از این مواد خام در جهت منافع خودمون هر جور که خواستیم استفاده بکنیم. این به نظر میرسه بسیار مسئله مهمی است، این که ما درخت رو دارای شعور، دارای حق، دارای روح و آگاهی بدونیم یا اینکه درخت رو صرفا یک پدیده بدونیم که ماده خامی است در دست ما و ما میتونیم هر گونه که خواستیم با این درخت رفتار بکنیم. این به نظر میرسه یکی از مهمترین تفاوت‌های دنیای سنتی و مدرنه و به نظر من نگاه مدرن واقعا در این زمینه آسیب‌های خیلی زیادی داره که یکی از فرزندان این نگاه در واقع بحران محیط زیسته که ما امروز همه شاهدش هستیم. برگردیم به بحث خودمون. از نظر مولانا پدیده‌های طبیعت هم با زبان اشارت سخن میگن، هم با زبان عبارت سخن میگن. منظور از زبان اشارت یا زبان حال اینه که پدیده های طبیعت با وضع و حال خودشون، با تغییر و تحول های خودشون با ما سخن میگند. یعنی اگر ما به گذر فصل ها نگاه کنیم، اگر ما به تولد، کودکی، جوانی، پیری و مرگ پدیده های طبیعت نگاه بکنیم و اگر به تغییرات و تحولات پدیده های طبیعی نگاه کنیم، احساس میکنیم که اونها دارن با ما سخن میگن و ما میتونیم از این پدیده های طبیعی رازهای خیلی زیادی رو درباره زندگی خودمون به دست بیاریم. در واقع در اینجا خود پدیده ها با ما سخن نمیگن، وضع و حال اونها به گونه ایست که ما از این وضع و حال میتونیم نکاتی را استنباط بکنیم و عبرت بیاموزیم. پدیده‌ای داریم به نام کون و فساد که حتما همه دوستان باش آشنا هستن. کون یعنی این که هر لحظه پدیده‌ها در حال یافتن شکل نو و صورت جدیدن و فساد یعنی این که صورت کنونی اونها از بین میره برای این که صورت جدید رو به دست بیارن. از این چشمنداز جهان دائما در حال کون و فساده و هر پدیده‌ای هر لحظه در حال تولد و مرگه و در یک سطح کلانتری هر پدیده‌ای که به دنیا میاد روزی مرگی هم خواهد داشت. به نظر مولانا کون و فساد یک زبان طبیعته و ما اگر به کون و فسادی که بر طبیعت حاکمه نگاه بکنیم، خواهیم دید که طبیعت داره با زبان کون و فساد با ما صحبت میکنه. مولانا میگه نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بیوفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او. همچنین دنیا اگرچه خوش گفت، بانگ زد هم بیوفایی خیش گفت. اندرین کون و فساد ای اوستاد، آن دقل کون و نصیحت آن فساد. کون میگوید بیا من خوشپیم، وان فسادش گفته رو من لاشیم. وقتی که پدیده های نو به وجود میان به ما میگن بیای دنبال ما، عاشق ما بشید، اما فسادی که در درون پدیده ها وجود داره با زبان حال داره به ما میگه که به من وابسته نشید، به من تکیه نکنید، من به زودی از بین خواهم رفت. یه نمونه براتون بخونم دوستان از دیوان شمس، واقعا نمونه تاثیرگذاری است. مولانا میگه یه آقایی بود یه خونه ای داشت و خیلی زیاد با این خونه حرف میزد. بهش میگفت ای خونه ای عزیز من، لطف کن هر وقت خواستی خراب بشی به من خبر بده، به خاطر اینکه همسر و بچه های من داخل این خونه هستن، من نمیخوام تو ناگهانی فرو بریزی و بچه ها و همسر من رو از بین ببری. دائما اینو به خونه میگفت اما هیچ ندایی از خونه نمیشنید تا اینکه یه روز خونه کاملا ویران شد. این آقا به خونه گفت واقعا خجالت نمی‌کشی، من این همه خواهش کردم و التماس کردم که به من بگی داری خراب میشی. آقا جون من هر چند روز یک بار، هر چند ماه یک بار یک شکافی بر یکی از دیوارهام ایجاد میشد. این شکاف معناش این بود که من دیگه در آستانه فرو ریختنم. اما تو به جای اینکه این پیامو جدی بگیری، یه مشتی کاکل برمی‌داشتی می‌زدی، این شکافو می‌بستی و بعد غافلوار دوباره می‌رفتی دنبال زندگی خودت. مولانا میخواد بگه شکاف هایی که بر دیوار خانه ما ایجاد میشه این یک زبانه، ما باید بتونیم این زبان رو بخونیم و پیام این زبان رو دریافت بکنیم. بعد مولانا میگه منظور من از این خونه بدنته، بدن تو هر چند روز یک بار با یک دردی، با یک بیماری، با یک رنجی داره به تو پیام میده که من مشکلی دارم، به این مشکل باید توجه بکنی. اما ما به جای اینکه این پیام رو جدی بگیریم و متوجه بشیم که به سرعت زمان داره میگذره و ازش باید استفاده کنیم، با انواع دارو و درمانها خودمون رو به بیخیالی میزنیم و از این پیام غافل میشیم. ببینید بیت ها چقدر زیبا هستن. یکی همیشه همی گفت راز با خانه، مشو خراب به ناگه مرا بکن اخبار. شبی به ناگه خانه برو فرود آمد، چه گفت؟ گفت کجا شد وصیت بسیار. نگفتمت خبرم کن تو پیش از افتادن، که چاره سازم من با عیال خود به فرار. خبر نکردی ای خانه کو حق صحبت، فرو فتادی و کشتی مرا به زاری زار. جواب گفت مرو را فصیح آن خانه، که چند چند خبر کردمت به لیل و نهار. بدان طرف که دهان را گشادمی به شکاف، که قوتم برسیده است وقت شد هشدار. همی زدی به دهانم زهرس مشتی گل، شکاف ها همی بستی سراسر دیوار. زهر کجا که گشادم دهان فرو بستی، نهشتیم که بگویم چه گویم ای معمار. بعد مولانا میگه بدان که خانه تن توست و رنج ها چو شکاف، شکاف رنج به دارو گرفتی ای بیمار. مثال کاه و گل است آن مزور و معجون، همونجوری که شکاف‌های دیوار رو با یه مشتی کاهگل می‌بستیم، داروها هم مثل کاهگل‌هایی هستن که ما باش رخنه‌های بدن رو می‌بندیم. حالا تو کاهگل اندر شکاف می‌افشار، دهان گشاید تن تا بگویدت رفتم، طبیب آید و بندد برو ره گفتار. خمار درد سرت از شراب مرگ شناس، مده شراب بنفشه بهل شراب انار. این یک نوع زبانه که ما بهش میگیم زبان اشارت یا زبان حال، و به نظر مولانا تمام پدیده های جهان لحظه به لحظه با اوضاع و احوالشون دارن درباره زندگی به ما پیام میدن. اگر ما بتونیم این زبان رو یاد بگیریم، وارد یک گفتگوی عظیم کیهانی با تمام پدیده های جهان میشیم و احساس میکنیم که در جهان شور و قوقایی برپاست، قلقله ای برپاست، تمام پدیده ها دارن با وضع و حال خودشون با ما سخن میگن. گفتیم که به نظر مولانا پدیده های طبیعت با زبان عبارت هم با ما سخن میگن. زبان عبارت یعنی زبانی که با کلمات ادا میشه و ما میتونیم با گوش اونو بشنویم، چه با گوش سرمون چه با گوش سرمون. به هر حال زبانیست برای خودش. اینو مولانا از کجا گرفته؟ غیر از تجربه های عرفانی به نظر میرسه که از یک سری آیات قرآن گرفته. در 7-8 سوره از قرآن کریم به صراحت اومده که هیچ موجودی نیست مگر اینکه خداوند رو تسبیح میکنه.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه باز دکتر ایرج شهبازی و مولانا و تأویل بهار.
درباره این تسبیح گویی دوستان، تقریبا میشه 3 تا نظریه رو در دنیای اسلام به دست آورد. یک نظریه اینه که وقتی که میگن همه موجودات دارن تسبیح میگن، یعنی این که هر موجودی با کاری که داره انجام میده به شکل تکوینی مشغول تسبیح گویی خداست. یعنی آب با جریانش، پرنده با طیرانش، خورشید با تابشش، باد با وزشش داره کار خودش رو انجام میده، به صورت تکوینی داره از اراده خداوند تبعیت میکنه، بنابراین داره با بودنش تسبیح میکنه. این یک تئوریه. تئوری دومی که معتزله قبولش دارن اینه که پدیده های طبیعت به گونه خداوند اینها رو آفریده که وقتی ما به اونها نگاه میکنیم از اونها عبرت میگیریم، توجه ما به سوی آفریدگار این مجموعه جلب میشه. در واقع این که پدیده ها انسان ها رو به سوی تسبیح گفتن خدا سوق میدن، گویا خود پدیده ها دارن تسبیح گویی میکنن. بنابراین به نظر اهل اعتزال تسبیح گفتن پدیده ها به این معناست که اونها انسان رو به تسبیح گویی میکشونن. اما مولانا میگه این دو نظر هر دو غلطن. بدون هیچ تأویلی بپذیرید که پدیده ها دارن تسبیح میگن و شما اگر گوشتون باز باشه این تسبیح رو میتونید بشنوید. مولانا یه داستانی توی مثنوی داره، همتون حتما خوندید. یه آقایی بود توی زمستان رفته بود مار بگیره که بیاد نمایش بده. یه مار یخزده‌ای رو پیدا کرد که به خاطر یخزدگی کرخ شده بود. اینو آورد توی شهر رو خورشید بر این مار تابید، گرمای بدن تماشاچیان هم بر این مار تابید و این مار جون گرفت و شروع کرد به حرکت کردن. مولانا در این قسمت داستان میگه تمام پدیده‌های جهان مثل این مار هستن، یعنی به نظر میرسه که افسردن و جمادن و جان ندارن، اما اگر خورشید حشر بر این پدیده‌ها بتابه اون وقت خواهید دید که تمام این پدیده‌ها جون میگیرن و شروع میکنن به حرکت کردن و سخن گفتن. بنابراین به نظر مولانا اگر خورشید حشر بر پدیده ها بتابه اونها جنبش و حیات خودشون رو آشکار میکنن. اما حشر به این معنا نیست که منتظر مرگ باشیم تا بعد از مرگ متوجه بشیم که پدیده ها زنده هستن و حیات دارن. در همین حیات کنونی خودمون همکنون ما میتونیم قیامت خودمون رو برپا کنیم و اگر این قیامت رو برپا بکنیم همکنون ما میتونیم متوجه بشیم که پدیده ها در حال رازگویی و تسبیح گویی هستن. به چند تا معجزه اشاره میکنه، مثل اینکه کوه ها با داوود در واقع آواز میخوندن، آهن در دست داوود رام بود، باد مرکب سلیمان بود، سنگریزه در دست پیامبر اسلام تسبیح میگفت. از این معجزه ها ذکر میکنه و بعد از زبان پدیده های طبیعی میگه که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویلها نر بایدت. این بیت بسیار بیت مهمیه. اگر ما بتونیم جماد نشیم، در مرتبه انسانی تولد پیدا بکنیم، به سوی تأویل این سخن نمیریم. نمیگیم تسبیح گفتن به معنای اینه که ما باید از اونها عبرت بگیریم، نه، تسبیح گفتن رو به معنای واقعی خودش میگیریم. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها، که قرص تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال قی بود، بلکه مر بیننده را دیدار آن، وقت عبرت می کند تسبیح خان، پس چو از تسبیح یادت می دهد، آن دلالت همچو گفتن می بود. اشاره داره به سخن معتزلیان. این بود تأویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال. بعد مولانا اینو رد میکنه و میگه چون زهس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. خلاصه میکنم سخنان خودم رو. به نظر مولانا پدیده های طبیعت، تمام جمادها نطق دارن. این نطق خواه به شکل زبان اشارت باشه یا زبان عبارت وجود داره و ما میتونیم این زبان رو کشف بکنیم. نکته دوم اینه که پدیده های طبیعت با زبان اشارت عبرت میدهند و با زبان عبارت تسبیح میکنند. در واقع دو نوع نطقه، یک نوع نطقی که مخاطبش خداونده یعنی تسبیح، این با زبان عبارت اتفاق میفته، و یک نوع نطقی که مخاطبش انسانه و این با زبان اشارت اتفاق میفته و این سخن گفتن چیزی جز عبرت نیست. اگر اینو پذیرفته باشیم از عارفی مثل مولانا، حالا سوال اینه ما چگونه میتوانیم نطق موجودات طبیعت رو بشناسیم؟ چگونه میتوانیم وارد این گفتگوی کیهانی بشیم؟ چگونه میتوانیم از زبان پدیده های طبیعت رازگشایی کنیم؟ مولانا به شکل خاص روی دو تا نکته در اینجا انگشت میگذاره، یعنی دو راه رو برای راه یافتن به دنیای گفتگوی جمادات و پدیده های طبیعت معرفی میکنه. راه اول ژرف نگری و تلاش عقلانی برای درک زبان اشارته. زبان اشارت یعنی اون پیام هایی که پدیده های طبیعت با اوضاع و احوالشون به ما میدن، اینو ما با تأمل، با ژرف نگری و با درک عقلانی و با نگاه کردن مکرر به پدیده های طبیعت میتونیم کشفش کنیم. در واقع اگر ما یاد بگیریم از کنار پدیده های طبیعت به سرعت رد نشیم، بتونیم درنگ بکنیم، کنار اونها وایسیم، مکرر به اونها نگاه بکنیم، به تدریج ما میتونیم زبان خاص پدیده های طبیعت رو بشناسیم. اینجا مولانا به صراحت میگه که این نکته رو از سوره ملک گرفته. آیه در قرآن وجود داره که میگه که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور، سمرج البصر کرتین. یعنی مکرر به طبیعت نگاه کنید، اون وقت متوجه میشید که رازهایی در این طبیعت وجود داره. مولانا میگه آسمانی که بود بازی بفر، حق بفرماید که سمرج بسر. به این آیه سوره ملک اشاره میکنه. یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور، چون که گفتت کندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو، پس زمین تیره را دانی که چند، دیدن و تمییز باید در پسند، تا بپالاییم صافان را ز درد، چند باید عقل ما را رنج برد. خیلی ما باید مجاهدت عقلی داشته باشیم تا بتونیم زبان پدیده های طبیعت رو پیدا بکنیم. راه دومی که مولانا معرفی میکنه باز کردن حواس باطنیه. به نظر ایشون ما در کنار پنج حس ظاهری 5 تا حس باطنی هم داریم. اگر ما کوشش بکنیم حواس باطنی خودمون رو باز بکنیم، فعالشون بکنیم، در در مرتبه جمادی توقف نکنیم، در واقع از حس ظاهربین فراتر بریم، اون وقت ما میتونیم زبان پدیده‌های طبیعت رو پیدا کنیم و بشنویم و زبان عبارت اونها رو دریابیم. از این مقدمه اجازه بدید که بگذریم و وارد بحثمون بشیم. هر انسانی به یکی از فصول علاقه داره و اون فصل رو بهترین فصل ها میدونه. بعضی ها هستن که پاییز رو پادشاه فصل ها میدونن، بعضی ها دیوانوار عاشق زمستونن، بعضی ها تابستون رو در واقع دوست دارن و بعضی ها هم بهار رو دوست دارن. به نظر میرسه که بدون هیچ تردیدی مولانا شاعر بهاره، یعنی ایشون اگر بخواد یکی از چهار فصل رو ترجیح بده بدون شک به طرف بهار خواهد رفت. مولانا در دیوان شمس بیش از 370 بار از واژه بهار استفاده کرده، 95 بار از واژه های پاییز و خزان استفاده کرده، 80 بار از واژه های زمستان و دی و 8 بار از واژه تابستان. همونجور که دیدید بسامد بهار خیلی بالاست، اما بسامد پاییز و خزان هم خیلی بالا بود. ممکنه که شما با این بسامد بالای پاییز و خزان فکر کنید که مولانا به پاییز هم علاقه داره، اما صفاتی که مولانا برای پاییز آورده انقدر منفی هستن که معلوم میشه که او علاقه به فصل پاییز نداره. صفاتی که مولانا برای پاییز آورده اینا هستن: غارتگر، افسرده، زشت خو، راهزن، جفاکار، بیزنهار، دقلکار، ظالم، وحشی، سنگدل، خوشکننده باغ و نظایر اینها. در واقع مولانا برای بیان اندوهناکی، کسالت و ملالت و ظلم و ستم و فراق معمولا از کلمات مربوط به پاییز استفاده میکنه. چند تا نمونه براتون میخونم. ای پادشاه صادقان، چون من منافق دیده ای، با زندگانت زنده ام، با مردگانت مرده ام، با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام، با منکران دی صفت همچون خزان افسرده ام. منکران رو دی صفت میدونه، دی یعنی زمستون. در یه جای دیگه میگه هرچه بیافت باغ دل از طرب و شکفتگی، از دی این فراق شد حاصل او همه هبا، زرد شده است باغ جان از غم هجر چون خزان، کی برسد بهار تو تا بنماییش نما. در جای دیگه میگه به دی بگوید گلشن که هرچه خواهی کن، به فر عدل شهنشه نترسم از یغما، چو آسمان و زمین در کفش کم از سیبیست، تو برگ من به ربایی کجا بری و کجا. در واقع پاییز و زمستان رو دزد تلقی میکنه که تمام سرمایه های طبیعت رو میدزده، ولی بهار دوباره این سرمایه ها رو پس میگیره. در مقابل این صفات منفی که مولانا برای پاییز و زمستان آورده، همه جا از بهار با زیبایی و خوبی و خوشی و ستایش یاد میکنه. برای بیان شادی، خوشحالی، وصال، روشندلی و پاکی ضمیر در واقع از واژه های مربوط به حوزه معنایی بهار استفاده میکنه.
در رادیو فرهنگ گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. این سخنرانی در تاریخ 26 اردیبهشت 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراد شده بود. از همراهی شما دوستان ارجمند متشکریم. بدرود. Thank you.
دلم همه تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته. تو مگر مرا به خانه ات نبردی، تو مگر به جان من قسم نخوردی، که اگر پرم از بلا زمان شود ز من جدا نگردی، به سرم خراب اگر جهان شود ز من جدا نگردی. عشقم ز رسوایی گذشت، کارم ز شیدایی گذشت، در میان مستان چه کنم ساغرم شکسته، آغوش پر مهری چرا در بر نمی گیرد مرا، داغ بزم گرمی به خدا بر دلم نشسته، ندارم پناهی خداوند چه سازم، بسوزم یا بسازم. تو مرا دلم همه تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته.
و اما آخرین برنامه بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ، برنامه تماشاگاه راز هست که شرحی است بر غزلیات حضرت حافظ از زبان استاد زنده یاد حسین آهی.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.